بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این ردع و تقریع در قسمت ردع تأویل برخی از فلاسفه اسلامی را نسبت به آیات مربوط به معاد جسمانی نقل فرمودن که آیات مربوط به معاد جسمانی را به تأویل معاد روحانی برده بود، یعنی اون چه که راجع به لذات جسمانی و آلام جسمانی بعد از مرگ در شرع مقدس وارد شده، اینا رو حمل کرده بود بر لذات و آلام روحانی و گفته بود که مقصود اونه. چرا یکی این که خب خطابات شرع، خطابات قرآن، اینها به عامه مردم القا شده، از جمله عرب‌های بادیه نشینی که اینها مثلا قساوت قلب دارن، خشونت طبع دارن، و همچنین یهود که در تورات تعرض نسبت به احکام آخرت، مبحث آخرت نشده مگر به ندرت، بیشتر مثلا احکام دنیوی درش مطرح شده. خب خطابات قرآن به این هاست. از اون طرف هم مجاز و تمثیل و استعاره و اینها کم نیست در کلام عرب، در زبان عرب. بنابراین این وعده ها و وعید های جسمانی که برای آخرت در شرع مقدس وارد شده، اینا تمثیل از یک روحانیات و معنویات و یعنی این معاد جسمانی تمثیلی است از معاد روحانی. مراد از این لذات و آلام جسمانی لذات و آلام روحانی هست. اینا تمثیل از اون حقایق هستن. خب این رو نقل فرمودن صدرالمتعلهی، ابتدا اظهار تعجب کردن از این سخن از دو جهت، یکی اینکه اینا چطور غفلت کردن، یعنی این شخص این معول چطور غفلت کرده از عالم مثال که اونم یک عالم جسمانی هست، شبیه همین عالم مادی، عالم طبیعی، یکی از این جهت تعجب کردن. یکی هم این که آیات قرآنی اینها نص در معاد جسمانی هستند، صراحت دارن در لذات و آلام جسمانی و با این صراحت آبی از تأویل هستند و اینکه اینها حمل بشن بر معاد روحانی و لذات و آلام روحانی و تمثیل باشن از اون حقایق و واقعیات و خودشون مراد نباشن و مقصود نباشن. و بعدم منشأ این تأویل رو ایشون اینطور بیان فرمودن که عبارت است از عجز این معول یا کسانی که نظیر او دست به دامان تأویل بشن از اثبات معاد جسمانی. اینا چون نتونستن معاد جسمانی رو اثبات بکنن و بفهمن، پناه بردن به تأویل. بنابراین صدرالمتعلهین رد کردن و انکار کردن این تأویل را. حالا نوبت رسیده به تقریعی که در عنوان بود. بعضی از متأخرین اشکال کردن به این تأویل صدرالمتعلهین، گرچه خودشون این تأویل رو قبول نداشتن ولی این اشکال رو هم سرکوب میکنن و دو تا جواب میدن از اون اشکال که نه، این اشکال وارد نیست به این تأویل. اشکال این استش که اگر این طور باشه که در این تأویل گفته شد که لذات و آلام جسمانی تمثیل باشن از لذات و آلام روحانی و مقصود اونها باشن نه خود اینها، لازم میاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که باید هادی خلق باشه و نقش هدایت کننده رو برای مردم ایفا بفرماید، نعوذ بالله ایشون مضل باشه و گمراه کننده باشه. چرا؟ به خاطر این که عامه مردم، اجلاف عرب، عبرانیین، اینها از این خطابات و از این آیاتی که مربوط به معاد جسمانی هست، همون معاد جسمانی رو خودش رو میفهمن، یعنی لذات و آلام جسمانی رو دریافت میکنن. و حال اون که طبق این تأویل اونا مراد نیستن، یه چیز دیگه ای مراده، یعنی لذات و آلام روحانی مراده. خب پس بنابراین نعوذ بالله پیغمبر اکرم باید اینها رو عوض این که هدایت بکند گمراه کرده باشه و این منافات داره با ادعای ایمان به صدق و حقانیت پیامبر. چون آخه معول، کسی که این تأویل رو انجام داده و ذکر کرده خب از فلاسفه اسلامی است و مدعی است که ایمان به صدق و حقانیت پیغمبر اکرم داره که هر چه پیغمبر اکرم می‌فرماید راست و حق و مطابق با واقعه. خب اگه اینجوره، پس پیغمبر اگر معاد جسمانی رو می‌فرماید، قرآنی رو آورده از طرف خداوند که دال بر معاد جسمانی است و مردمم معاد جسمانی رو ازش می‌فهمن، پس باید مراد همون خود معاد جسمانی باشه، نه اینکه مراد یه چیزی باشه که مردم او رو نمی‌فهمن بلکه چیز دیگری می‌فهمن. این اشکالیه که بعضی از متأخرین به این تأویل کردن. صدر المتألهین این اشکال رو وارد نمی‌دونن به دو وجه، یعنی دو تا جواب از این اشکال میدن. جواب اول این استش که مگر لازم است که هر آنچه پیغمبر اکرم از جانب خدا برای مردم آوردن، همه اینها رو همه مردم استفاده بکنن، همه مردم بفهمن و بر طبقش عمل بکنن؟ یه استفاده لطیفی صدر المتألهین از این آیه شریفه می‌فرمایند که متاع لکم ولانعامکم، متاعا لکم، یعنی یه بخشی از حالا استفاده‌ای که ایشون میکنن، یعنی نمیخوان تفسیر بکنن این آیه رو، استفاده یه برداشتی حالا به تناسب بحث میخوان از این آیه بکنن، و الا این آیه در سیاق آیاتی است که درش صحبت از آفرینش زمین و اینها هست. متاعا لکم ولانعامکم، اون چه که پیغمبر از جانب خداوند آوردن، اون چه که قرآن آمده و بهش ناطق هست و گویا هست، اینا دو دسته هست، متاعا لکم ولانعامکم. یه دستش متاعا لکم، اینا متاع روحه، ولانعامکم یه دستش هم متاع بدنه که اون بعد حیوانی انسان باشه، یه دستش متاع لکم که اون بعد نفسانی است که حقیقت انسان رو تشکیل میده، یه دستش هم لانعامکم که متاع بدن انسان و بعد حیوانی انسان و بعد دنیوی انسانه. خب مثلا معارفی که قرآن ناطق به اونها هست، معارفی که پیغمبر اکرم از ناحیه خداوند آوردن، اینا متاعا لکم، یه عده از این متاع استفاده میکنن، اینا رو میفهمن و هدایت میشن با اینها و سعادت اخرویشون تأمین میشه و تضمین میشه. یه عده هم نه، همون ولانعامکم، متاع انعام، مثلا احکام معاملات و مواریث و نکاح و احکام مربوط به معیشت دنیوی و زندگی دنیوی، یه عده‌ای هم بهرهشون از آیات قرآن همین احکام معاملات و ارث و نکاح و امثال اینها، همین احکام دنیوی است. لازم نیست که حالا همه مردم اینا هدایت بشن و رهنمون بشن به هر دو قسمت، هم اون قسمت اول که معارف است و متاع روح است و دستمایه سعادت اخروی است، نه مثلا یه عرب مثلا بادیه نشین قسی القلب. خب این که نمیتونه به اون معارف ناب و لطیف و دقیق و نازک و باریک، به اون نکات باریک مثلا رهنمون بشه و به سعادت اخروی برسه، که حالا ایشون دارن دفاع میکنن که مثلا اون لذات روحانی، که حالا طبق این تأویل که میگه مراد از لذات جسمانی هم لذات روحانیه که ایشون هم قبول ندارن. حالا برفرض، خب همه که بنا نیست، یعنی اینجوری نمیشه، واقعیت غیر از اینه. همه که بالاخره سلمان و ابیذر که نمیشن، همه که در پرتو هدایت قرآن و انوار هدایت قرآن و تبلیغ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اینها رو در نمییابن، به اینها اعتقاد پیدا نمی کنن، به اینها نمی رسن. خود قرآن کریم می فرماید که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. البته لام لجهنم لام تعلیل نیست، لام غایته، یعنی بالاخره غایت وجودی بسیاری جهنم هست، معالشون، سرکارشون. پس بنابراین اینجوری نیست که حالا اگر پیغمبر بخواهد هادی خلق باشه، لازمش اینه که باید چه در بعد روحانی و چه در بعد جسمانی همه به اون هدایت لازم برسن و به اون سعادتی که نتیجه اون هدایت هست همه نائل بشن. نه، ادهی به اون بخشش که مربوط به احکام دنیوی و معاملات هست از اون بهره میبرن، یعنی متاع بعد حیوانی و بدنی و جسمانی و دنیایی خودشون رو از دین میبرن. خب یه ادهی هم اینها البته متاع روحانی خودشون رو و اون پیام‌هایی که در قرآن ناظر به این بُعد و این جنبه هست دریافت می‌کنن، تلقی می‌کنن، اعتقاد به اونها پیدا می‌کنن و نهایتاً هم به سعادتی که نتیجه این بخش از هدایت هست نائل میشن و میرسن. این جواب اولیه که از این ایراد و اشکال صدر المتعلهین دارن. جواب دومم اینه که بله چی؟ خب میدونم آخه، مگر ایشون میخوان بفرمان فرمایشات نبوت و رسالت مگر فقط منحصر در همین بخشه؟ دو بخش داره، اونا در یه بخش دیگه ای هدایت بشن، هادی اونها باشه پیغمبر در یه بخش دیگه ای. توجه میکنید؟ و این برای یه عده خاصی باشه، همون متاع لکم ولی انعامکم. اونا متاع انعامکمش رو از شر بهره برداری میکنن، نه متاع لکمش. این حالا جواب اول. جواب دومم اینه که در فرض تمثیل نبودن آیات قرآنی مربوط به معاد جسمانی برای معاد روحانی این اشکال و ایراد لازم میاد، یعنی لازم میاد پیغمبری که هادی خلقه نعوذ بالله گمراه کننده و مضل اونها باشه. بله اگر پای تمثیل در کار نباشه، اگر صحبت از تمثیل نباشه، پیامبر بدون تمثیل یا آیات قرآن بدون اینکه تمثیل باشن، تمثیل از حقایق روحانی و لذات و آلام روحانی، بیان صحبت از لذات و آلام جسمانی بکنن و مقصودشون روحانی باشه بدون اینکه پای تمثیل در کار باشه، بله اشکال لازم میاد. لازم میاد پیغمبری که باید هادی خلق باشه نعوذ بالله مضل باشه. اما تمثیل اسمش روشه، این کسی که قائل به تأویله و آیات مربوط به معاد جسمانی رو میخواد به تأویل معاد روحانی ببرد، این حرف از تمثیل میزنه، میگه که لسان آیات مربوطه لسان تمثیله، یعنی اینها یک تمثیلی است از معاد روحانی، آیات مربوط به معاد جسمانی. وقتی تمثیل شد دیگه القاء خلافی، نمیدونم گمراه کردنی، این حرفا دیگه پیش نمیاد. از اول حرف از تمثیل داره زده میشه. حالا این بخش رو بخونیم و به این ترتیب این اشکالی که بر معاد جسمانی وارد شده بود که بر فرض معاد جسمانی یا عبث لازم میاد یا نقص لازم میاد یا عجز لازم میاد یا خلاف حکمت و عدل لازم میاد، این تمام میشه. و اما ما اورده علیه بعض المتأخرین، و اما اون ایرادی که مطرح کردن بر این بعضی از فلاسفه اسلامی که این تأویل رو انجام داده، بعضی از متأخرین، که ایراد چیه؟ ایراد اینه، این و اما جوابش اون فاقولو فیه نظرون من وجهینه، من ان الامر فی باب المعاد لو کان کما زعمه یلزم ان یکون هادی الخلائق هاد الخلائق و دائی لهم الی الحق مضل لهم و مقرر الاکاذیب. اگر واقعیت در باب معاد جسمانی اون گونه ای باشه که این برخی از فلاسفه اسلامی در این تأویل گمان کرده بود، بله لازم میاد که هادی خلائق و دعوت کننده خلائق به حق که پیغمبر اکرم باشه، این مضل لهم و مقرر الاکاذیب این گمراه کننده خلائق باشه و یه سری نعوذ بالله دروغ رو به اینها خلاصه تحویل بده و براشون تقریر بکنه و توضیح بده، میگه لذت جسمانی ولی نه راست نمیگه. مثلا چی؟ نه اینجا که مقرر الاکاذیب داره فاصله گذاشته. چرا؟ توضیح اشکال اینه، فإن الاجلاف والابرانیین کما قال لا یفهمون من هذه الالفاظ الا الظواهر التي زعم انها غیر مقصودته، چون اون اعراب قسی القلب و یهود کما قال، همونطور که خود این کسی که به تأویل قائل گفت در تأویلش، اینا نمیفهمن از این الفاظ و آیات مربوط به معاد جسمانی مگر همون ظاهرش رو، همون خود معاد جسمانی، لذات و آلام جسمانی، اون ظواهری که این معول گمان کرد که اینا مقصود نیستن و اینا رو به تعویل معاد روحانی برد. و هازا کما ترا مخالفون للهدایه، و این همونطور که روشنه مخالف با هدایته، این که دیگه هدایت نمیشه، این گمراه کردن میشه. فل اعتقاد و بهی منافن لدعول ایمان به صدق رسول و حقیقت القرآن. اعتقاد به این تعویل این منافات داره با ادعای ایمان و ایمان به صدق پیامبر و حقانیت پیامبر و قرآن که هرچه فرمودن راست گفتن. نه نه، ببینید، حالا عرض به محضرتون که حالا مثلا اونجا دیگه با توجه به جواب دوم که حرف از تمثیله، مثلا جواب تمام میشه. فعقول و فیه نظرون من وجهین، در این ایراد و اشکال از دو جهت نظر هست. الاولو ان القرآن یشتمل على المنافع الدنیویه والاخرویه. قرآنی که پیغمبر اکرم آوردن این دو بخش داره، این هم منافع دنیوی داره که به درد هدایت در دنیا و اون بعد دنیوی انسان میخوره، و هم منافع اخروی که انسان رو هدایت بکنه به سمت آخرت و تقرب به خداوند و خلاصه سعادت اخروی رو برای انسان بیاره. متاعا لکم ولانعامکم، چطور مثلا از این زمین هم خود انسان تغذیه میکنه هم مرکب انسان تغذیه میکنه. از انوار هدایت قرآن هم اون بعد روحانی و نفسانی که اصل و حقیقت انسان رو تشکیل میده بهره‌مند میشه، هم بعد بدنی و حیوانی و دنیوی. ولا یلزم ان یعود منفعته الاخرویته الى اهل الجلافه والقسوه، لازم نیست که اون بخش منفعت اخروی و روحی و نفسانی اون گیر همه بیاد، از حتی اهل جلافت و قسوت که قساوت قلب دارن. بل المنافع الاخرویت و یختص رو به نیله ها اهل صفوت و انشراح صدر. اون بخش منافع اخروی، اون هدایت ها، اون نیل به اونها اختصاص داره به اهل صفای قلب، کسی که قساوت قلب نداشته باشه و شرح صدر داشته باشه، ظرفیت داشته باشه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. و ها اولاء الهمقا به معزل عن الهدایت و الزلال جمیعن. دیگه حالا این تعبیر رو مثلا برای اهل قساوت و مثلا اینها ایشون میفرماین، این خلاصه احمقها، مثلا این نادانها که نسبت به اون بخش معارف نادانن، اینها برکنارن از هدایت و زلال نسبت به همون بخش هر دو. اینا خلاصه نه، اصلا اینا اهل اون عرفا نیستن، اهل اون عرفا نیستن که حالا در اون بخش مثلا اینها بخوان هدایت بشن که به اون چی که مقصوده برسن، یا نه گمراه بشن یه خلاف مقصودی رو بفهمن، اصلا کاری با اون بخش ندارن. کما قال تعالی ولقد رعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس الآیه، چنان که قرآن کریم فرموده که ما خلق کردیم لجهنم، که لام برای عاقبته نه برای غایت، بسیاری از جن و انس رو برای جهنم، یعنی غایت وجودی اینها خلاصه منتهی میشه به جهنم. بنابراین یعنی اصلا طرف سخن اینها نیستن اصلا دیگه، نه اینکه طرف سخن اینها نیستن، یعنی چون خودشون اقبالی به این حرفا ندارن که دیگه نه هدایت و نه گمراهی هیچ کدوم در باره اونها نسبت به این بخش دیگه اصلا صدق نمی کنه. نه اینکه در اون بخش صدر المتعلین قبول بکنن که بله آیات گمراه کننده است برای اونها، نه اونا اصلا برکنارن، اصلا به قول معروف فازشون یه فاز دیگه است. این اشکال اول، جواب اول. و ثانی ان هذه الظواهر المذکوره فی القرآن لو لم یکن امثالا و حکایات فیها تصویر الحقائق و تمثیل الامور الاخرویه لکان الامر کما ذکره. این ظواهری که مربوط به معاد جسمانی است که در قرآن آمده، اینا اگر تمثیل نباشه، مثل نباشه، حکایت نباشه که درش حقایق روحانی به تصویر کشیده شده و امور اخروی و روحانی با مثل مثلا ذکر شده، یعنی با مثالی که با مثال همین لذات جسمانی که مثلا قابل فهمه، اگر این طور نبود، لسانش لسان تمثیل نبود، لکان الامر کما ذکره، بله اشکال وارد بود و مطلب همون جوری بود که مستشکل و ایراد کننده گفت، لازم میامد که قرآنی که باید هادی باشه نعوذ بالله مضل باشه. لکن المقصود منها تمثیل الحقائق و تصویر النشأة الباقیه، لکن به نظر اون کسی که تأویل میکنه مقصود از این ظواهر تمثیل حقایق روحانی است، تصویر نشأه باقی و روحانی است، نشأه مجرد. فلا یلزم ما ذکره، و پس اشکال دیگه وارد نمیشه. و الا فجمیع و باب تمثیل یلزم و ان یکون ازلال، و الا هر تمثیلی باید مضل باشه و گمراه کردن باشه. و حالا که کسی این رو قائل نمیشه، نمیدونم حالا اشکال ششم هست، منهای ششم باید شمرد از اول فصل. اشکال دیگری که باز در مورد معاد جسمانی وارد شده توسط تباییه و دهریه است. مادیگین و دهریین که اینها منکر آخرت هستند و چشمشون فقط تا حد دنیا رو فقط میبینه و اعتقاد دارن، همونطور که قرآن کریم اعتقادشون رو گزارش فرموده که و ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و قالو ما انهیم ظاهرا نداره و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. بله قول اینها رو خداوند این تباهیه و دهریه اینجور گزارش فرموده که اینها میگن زندگی منحصر در همین حیات دنیوی، زندگی دنیاست، یه عده میمیرن یه عده هم زنده میشن، یه عده میمیرن بعد از این که مثلا عمری رو سپری کردن در دنیا، یه عده میان جاشونو میگیرن، دوباره باز زندگی از سر میگیرن، شروع میکنن در دنیا. و ما یهلکنا الا الدهر، اینجوری نیست که حالا غیبی در کار باشه، نمیدونم آخرتی در کار باشه، نه، این طبیعت هست. مثل الان که میگن بلایای طبیعی، البته حالا اگر این با نفی مثلا بلایای غیر طبیعی باشه اشکال داره، ولی اگر با اعتقاد به اونها باشه خب اشکالی نداره. ولی بلایای طبیعی، قهر طبیعت، آره طبیعت، قهر طبیعت، این طبیعت روزگاره که خلاصه مرگ ما رو رقم میزنه، مرگ عده‌ای رو رقم میزنه، حیات عده‌ای رو رقم میزنه، یه عده میرن، یه عده میان جاشون رو میگیرن. این اشکالی که الان مطرح میشه از این گروه ها و طایفه ها هست، تباهیه و دهریه، که چنین اعتقادی دارن. اینها اشکالشون به معاد جسمانی اینه که آقا این حرفا چیه؟ یه کسی اگر بخواد زنده بشه باید خلاصه روزگاری سپری بشه، باید چرخ فلک بگرده بچرخه، بعد باید یک استعدادی در ماده زمین، در ماده طبیعت پیدا بشه، او چه دنگ و فنگی باید خلاصه صورت بگیره تا یک کسی زنده بشه. این که مثلا حالا معاد جسمانی هست و بالاخره انسان دوباره باز زنده میشه، نه، چنین چیزی در کار نیست. حالا البته این شعر راجع به افراد مثلا ویژه و خاص هست که سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود، بوسعیدی در خراسان و اویسی در قرن. حالا بعضیا اینجوری اصلاح کردن، اینجوری تغییر دادن شعر را که سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود، مجلسی در اصفهان و مرتضا فخر زمان. هر دوش درسته، بالاخره اینها همشون بزرگان، افراد ویژه‌ای بودن، شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای بودن. چقدر باید خلاصه این چرخ روزگار باید بچرخه، نمیدونم طلوع و غروب خورشید، کواکب، ستارگان، انجم، اینا باید تحقق پیدا بکنه تا اینکه مثلا در ماده طبیعت، ماده زمین، یه استعدادی حادث بشه تا بعد مثلا یک انسانی زنده بشه. مگر زنده شدن حشر مثلا به این کشکیاس مثلا که کسی بیاد مثلا دم از معاد جسمانی بزنه، اینجوری مثلا اشکال کرده. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که همونطور که قرآن کریم هم فرموده که فاعرز، چی بود اون آیه آقای ترابی؟ فاعرز امن تولا من ذکرنا، امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، که به پیغمبر دستور میده که اعراض کن از اینها، اعراض کن از کسانی که از یاد ما رو برگردوندن و مقصودشون جز زندگی دنیا نیست. ذالک مبلغهم من العلم، اینا اندازه علمشون همین اندازه است که فقط دنیا رو میبینن، اینا زندگی رو همون که و ماهی الا حیاتون الدنیا، اینا زندگی رو، حیات رو منحصر میبینن در دنیا و خیال میکنن که آخرت هم شبیه دنیاست. لذا این اشکال رو به معاد جسمانی مطرح میکنن. اینا فکر میکنن که مثلا حیات اخروی، زنده شدن در آخرت هم شبیه زنده شدن در دنیا، چون اینا فقط دنیا رو میبینن دیگه، یعنی زندگی رو محدود به زندگی دنیا میبینن. لذا اگر صحبت از معاد جسمانی و زندگی و حیات مجددم میشه، خیال میکنن که اون حیات مجددم حیات دنیوی است. و حالان که اینها با هم فرق میکنه، حیات دنیوی علاوه بر اسباب فاعلی نیاز به اسباب قابلی داره. بله، اگر یک حیات دنیوی بخواد تحقق پیدا بکنه، خب اسباب فاعلی میخواد. حالا اسباب فاعلی عرض میکنم اعم از فاعل‌های طبیعی که معطل حرکه هستن، مثلا افلاک و نمیدونم کواکب و همون حرکت افلاک و کواکب که اینا میگن، و اسباب قابلی که عبارت باشه از ماده و استعداد ماده. بله، باید فلک حرکت بکنه، بر اثر حرکت فلک و کواکب باید یک استعداد خاصی در ماده طبیعت پیدا بشه تا اینکه یک صورت جدیدی بهش افاضه بشه. حالا اسباب فاعلی هم که معطل وجودن، مثل حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه که اینها وسائط فیضن، وسائط ایجادن، نیاز به هر دو. ولی حیات اخروی فقط قائم به اسباب فاعلی است، اونجا دیگه اسباب قابلی در کار نیست، یعنی ماده و استعداد ماده در کار نیست. چرا؟ چون نشأه تجرده، چون نشأه مجرده، دیگه اونجا ماده ای در کار نیست. زندگی اخروی یعنی معاد جسمانی که جسم بخواد زندگی داشته باشه در آخرت، حیات اخروی پیدا بکند، این قائم به اسباب فاعلی است. خب اولا حق تبارک و تعالی که واهب الصوره، و بعدم نفس به عنوان واسطه در ایجاد، نفس و خصوصیات و حالات نفس. نفس به تناسب حالات و خصوصیاتی که در دنیا پیدا کرده انشاء میکند بدن اخروی را، جسم اخروی را. یعنی بدن رو در آخرت، و اینجوری معاد جسمانی تحقق پیدا میکنه. بنابراین حیات اخروی قوامش فقط به اسباب فاعلی است، دیگه اونجا لازم نیست که نمیدونم روزگاری سپری شود و افلاک بچرخند و کواکب و انجم طلوع و غروب کنند و تا اینکه استعداد خاصی در ماده پیدا بشه و تا بعدن نهایتا زندگی و حیات مثل حیات دنیوی شکل بگیره. نه، اینجوری نیست. بعدیشون میفرمایند چنان که ایجاد اصل عالم، ایجاد اصل عالم که عبارت باشه از افلاک و کواکب و عناصر، ایجاد اصل عالمم ابداعی است، یعنی بدون مسبوق بودن به ماده و نمیدونم استعداد ماده، و ایجاد اصل عالم که افلاک و کواکب و عناصر و هیولای اولا، خود هیولای اولا، یعنی اصل ماده عالم، عالم طبیعت، اینا ایجادشون ابداعیه. دیگه اینجوری نیست که مثلا اینام که ایجاد شده باشن اینجوری باشه که قبل از اینا ماده‌ای در کار بوده باشه و افلاکی چرخیده باشن و استعدادی پیدا شده باشه تا اینکه خداوند اینها رو ایجاد کرده باشه. و این آیه شریفه را ایشون همینجوری معنا می‌فرمایند که قرآن کریم می‌فرماید کما بدأنا اول خلق نعیده، کما بدأنا اول خلق نعیده، همینجور که خلاصه ابتدای خلقت اصل عالم ما عمل کردیم، همینجوری هم اعاده انسان، معاد انسان هم به همین صورت، یعنی ابداعیه. همونطور که ایجاد اصل عالم ابداعیست، ایجاد انسان در نشأه آخرت و معاد جسمانی هم ابداعیست. و منها ما تشبث بهی اکثر الطبیعیین و دهریین المتشبهین بالفلاسفه. یکی از اشکالات معاد جسمانی اون اشکالی است که بیشتر مادیین و دهریین که اینها شبیه العلماء هستند، شبیه فلاسفه، یعنی متشبه، شبیه هم نه، که اینا میخوان خودشون رو مثلا به شکل اندیشمندان، میخوان تو اندیشمندان جا بزنن خلاصه خودشون رو، اینجور اشکال کردن که ان حدوث الانسان و غیرهی من المرکبات العنصریه لا یکون الا من الاسباب السماویه و القوابل الارضیه. پیدایش انسان و غیر انسان که مرکباتی که در عالم عناصر هستن، مثلا معادن، نباتات، حیوان، اینها تحقق پیدا نمی کنه مگر به واسطه اسباب سماویه که از جمله اسباب فاعلی هن و قوابل ارضیه و اسباب قابلی که ماده باشه و استعداد ماده باشه، و به اعداد حرکات فلکیت و استحالات مادیه. حرکت فلک باید موعد باشه، اونا باید زمینه پیدایش انسان رو با استعدادی که در ماده ایجاد میکنن، استعداد خاص، که بالاخره خورشید باید طلوع بکنه، حرکت بکنه، طلوع بکنه، بتابد، تا اینکه مثلا فرض کنید یک گندم از زمین جوانه بزنه، اگه نتابش مثلا مدتی که بر زمین نتابه که خب یخ میزنه که اصلا منجمد میشه، که اصلا این بذر اصلا سر از زمین بیرون نمیاره. و تغییرات مادی، ماده همینجور باید خلاصه تغییراتی پیدا بکنه تا یه استعداد خاصی برای پذیرش یه صورت خاص و پیدا شدن یه موجود جدید ایجاد بشه. و انقلابات زمانیت، تحولات زمانی، خلاصه همینجور باید ماده تحولاتی پیدا بکنه بر اثر گذر زمان، که تحتاج و الى مضی ازمنتن و دهور کثیرتن. شما ببینید چقدر زمان گذشته 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 تایی که ماها به دنیا آمدیم، تایی که استعداد وجود ما در یه مادهی تحقق پیدا کرده. اگر پدر ما نبود، پدر بزرگ ما نبود، نمیدونم اجداد ما نبودن و همینجور نسلای گذشته نبودن که این استعداد پیدا نمیشد و ما تحقق پیدا نمی کردیم. این خلاصه باید چقدر زمان بگذره، چقدر خلاصه دهوری، خلاصه یه پیشینه حسابی باید خلاصه بگذره تا یکی پیدا بشه. خب گفتیم که و منها ما تشبث اینها، از جمله اشکالات، اشکال مادیین و دهریینه که این بود. چرا اینا این اشکال رو کردن؟ لأن هذا مبلغهم من العلم. این جواب دیگه، چون اینها بهرشون از علم و اندازشون از علم همینه که فقط دنیا رو میبینن، فقط فکر میکنن همه چیز دنیاست. حیث و لم یرتفع نظرهم من هذه النشأة الطبیعی الى نشأة اخرى، اینها نظرشون قاصر و کوتاهه، اینا اون ارتفاع نظر رو و اون بلند نظری رو پیدا نکردن که بتونن از محدوده طبیعت تجاوز کنن و به یک نشأه دیگری که نشأه آخرت و تجرد باشه پی ببرن. که یحصل الاشیاء و سوریت و فیها به مجرد الاسباب الفاعلیه، که وجود اشیاء سوریه یعنی اشیاء بلا ماده، چون آخه در مرتبه مثال، در عالم مثال صور بلا ماده هستن که مجردن، البته تجرد غیر تام. اشیاء سوریه که همین اجسام مثالی باشه، بدنهای مثالی باشه، اینها در اون نشأه آخرت تحقق پیدا میکنن به صرف اسباب فاعلی که نفس و حالات نفس و که البته به عنوان واسطه و تا برسه به حق تبارک و تعالی. چون اینها مبلغشون از علم این اندازه بوده، لاجرمه انکرو طریق الوجود و الایجاد الا على نهج تحریک و الاعداد للاستعداد، اینا ناچار انکار کردن راه وجود و ایجاد رو جز از طریق همین حرکت و اعداد و فراهم کردن زمینه برای استعداد خاص در ماده. اینا فقط همین نحوه ایجاد در دنیا رو بهش آشنایی دارن. ولم یعلم الفرق ایزن بین الوجودین اللذین للانسان، اینها دیگه آگاهی پیدا نکردن همچنین به تفاوتی که بین وجود دنیوی و اخروی انسانه. فقاس الفطرت الثانیت بالفطرت الاولا فی جمیع الاحکام، قیاس کردن خلقت اخروی رو به خلقت دنیوی در همه احکام و لوازمش. و حال اون که وقد نبه الله تعالی فی کثیر من الآیات القرآنیه الا ان انشاء الاخره و ایجاد الامور الاخرویه الا وجه الاعاده که ایجاد هذا العالم فی الابتدا به محض حفاظت الله تعالی. و حال اون که خداوند آگاهی بخشیده در بسیاری از آیات قرآن به این مطلب که ایجاد آخرت و موجودات اخروی علی وجه الاعاده به نحو اعاده یعنی در معاد مانند ایجاد اصل این عالم طبیعت است در ابتدا، که به محض افاضه و ایجاد حق بوده بدون مسبوق بودن به حرکت و ماده و استعداد. که قولهی مثل این آیه شریفه کما بدعنا اول خلقین نعیده، همون جور که ما ابتدا کردیم آغاز خلقت اصل عالم را، نعید و معاد انسان هم به همین شکله، انسان رو اعاده میکنه. فکما ان وجود الافلاک والکواکب والارکان لیس به حرکت و زمان و استعداد و اعداد لاسباب قابلیه بل به عنایت ربانیه فکذالک حکم نشأة الاخرویه، همونطور که وجود افلاک و کواکب و عناصر و حتی هیولای اولا با حرکت و زمان و استعداد و اعداد و زمین فراهم کردن برای اسباب قابلی که مواد باشن نبوده، بلکه به عنایت ربانی و به اراده خداوند و به توجه خداوند و ابداعی بوده، همچنین از حکم نشأه آخرت و موجودات اخروی. چرا؟ لأن الموجودات هناکه صورون مستقلت الوجود بلا مادتن، چون موجودات در آخرت اینها یک صور مستقل در وجود یعنی بلا ماده، که وجودشون مستقل از ماده است و بدون ماده است و مجرده، اینا اینجور موجوداتی هستن. فلیس لها من الاسباب الا واهب و صور، پس اینها قوامشون نیست مگر به اسباب فاعلی مثل حق تبارک و تعالی و حالا مثلا ملائکه و نفس و حالات نفس به عنوان واسطه‌ای در ایجاد. و صور هناک قائمتون بالفاعل لا بالقابل کما مر مرارن، صور و موجودات در آخرت اینها قیامشون فقط به اسباب فاعلیه نه به اسباب قابلی، چنان که این مطلب مکرر گفته شده در این کتاب. و صلی الله علی محمد.